سلام و روز بخیر. پنجم بجوی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید هیئت طالبان در کابل است و دیشب با یک هیئت حکومت افغانستان در رابطه به مبادله زندانیان صحبت کرده. این دید و بازدید ها همچنان ادامه دارد و منشی عمومی ناتو با ابراز نگرانی در مورد تنش های موجود سیاسی در افغانستان روی کاهش خشونت ها تاکید کرده است. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتان نگاه میشنوید. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخط ها منشی عمومی ناتو از تمامی جناح‌های سیاسی و گروه طالبان خواست تا مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنند. هیئت طالبان امروز هم روی رهایی زندانیان این گروه با حکومت افغانستان مذاکره می کند و حکومت قرغزستان دو وزیر را به خاطر ناکامی در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برکنار کرده است. مشروع خبرها. منشی عمومی ناتو از تمامی جناح‌های سیاسی و گروه طالبان خواست تا مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنند. ینس استولتنبرگ امروز در آغاز اجلاس ویدیویی وزیران خارجه ناتو در بروکسل در این مورد جزئیات داد. وضعیت در حال حاضر دشوار است. حالا زمان برای طالبان و تمامی جناح‌های سیاسی فرا رسیده تا نقششان را ایفا کنند. همه جناح‌ها باید به صورت سازنده کار کنند. تنها با تعهد و اطمینان آنها مذاکرات بین‌المللی آغاز شده می‌تواند. منشی عمومی ناتو همچنان گفت که تا تابستان امسال شمار نیروهای بین‌المللی در افغانستان به 12,000 تن کاهش خواهد یافت، اما او افزود که هر گونه خروج نیروها مشروط خواهد بود. حدود 16,000 نظامی ناتو در افغانستان حضور دارند. بر اساس توافق ایالات متحده و طالبان در اخیر ماه فوریه، شمار نیروهای آمریکایی در 4.5 ماه از 13,000 به 8,600 تن در افغانستان کاهش خواهد یافت. هیئت 3 نفری گروه طالبان امروز هم با مقامهای حکومت افغانستان در مورد جزئیات رهایی زندانیان این گروه گفتگو میکند. این هیئت دیروز به کابل رسید. بعضی آنها با مقامهای افغان روی رهایی افراد گروه طالبان از زندانهای بگرام و پلچرخی متمرکز خواهد بود. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان امروز با ارسال پیام در این مورد به رسانه‌ها جزئیات داد. تیم تکنیکی جمهوری اسلامی افغانستان دیروز در کابل میزبان هیئت طالبان بود. در این دیدار روبرو در مورد رهایی زندانیان بحث صورت گرفت و تصمیم گرفته شد که بحث امروز هم ادامه یابد. در نشست دیروز اعضای صلیب سرخ بین المللی به حیث ناظر حضور داشتند. گروه طالبان در ماه فوریه توافق با آمریکا را امضا کرد. این گروه خان رهایی 5000 زندانیش از بند حکومت افغانستان پیش از آغاز مذاکرات بین الافغانی شده است. حکومت افغانستان در ماه مارچ گفت که 100 تن از زندانیان گروه طالبان را به هدف بشردوستی و تضمین این که آنها دوباره به میدان جنگ بر نمی گردند رها می کند. با تاکید حکومت زندانیان طالبان پس از آغاز گفتگوهای بین الافغانی آزاد خواهند شد. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 196 تن رسیده است. وحید مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت 4 تن از نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو هم در میان وقایع مثبت در افغانستان ثبت شدند.
در 24 ساعت گذشته 22 واقعی مثبت داشتیم که از جمله 12 واقعی مثبت در ولایت هرات، 6 واقعی در ولایت کابل و همچنان در ولایت های فرا، غزنی، پکتیکا و بغلان یک واقعی مثبت داشتیم.
هرات با داشتن بیشترین وقایع مثبت کرونا در جایگاه اول قرار دارد. سپس کابل با 16 رویداد مثبت جای دوم را گرفته است. تا حالا 4 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان جان دادند. وزارت صحت عامه میگوید 10 تن هم پس از ابتلا به این ویروس در افغانستان دوباره صحت یاب شدند. رئیس جمهور غنی احمد ضیا سراج را به حیث رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گماشته است. در خبرنامه امروز که از سوی ارگ نشر شد آمده است که آقای سراج در بخش‌های مختلف این اداره برای 18 سال کار کرده است. در ادامه این هم آمده که احمد ضیا سراج از چند به این سو به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان کار میکرد. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور قرقیزستان دو مقام ارشد آن کشور را به خاطر ناکامیشان در مبارزه با ویروس کرونا برکنار کرده است. سورنبای جینبکوف امروز وزیر صحت عامه و معاون صدر اعظم قرقیزستان را به خاطر آنچه غفلت و عدم رسیدگی برای مبارزه با ویروس کرونا دانست از مقامهایشان کنار زده است. در حال حاضر 111 قضیه مثبت ویروس کرونا در قرقیزستان وجود دارد. رئیس جمهور جینبکوف انتقاد میکند که بی‌پروایی برخی مقام‌ها در شیوع کووید 19 باعث شد که اقدام‌های قناعت بخش در زمان مناسب به اجرا گذاشتن نشود. قرقیزستان تا هنوز تلفات را در نتیجه شیوع ویروس کرونا ثبت نکرده است. وزارت خارجه تاجیکستان امروز در مورد اجازه کاری خبرنگاران بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تصمیم می‌گیرد. این وزارت از ماه اکتبر پارسال تصمیم برای تمدید مجوز کاری 18 خبرنگار رادیو آزادی را متوقف ساخت. جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد از حکومت تاجیکستان انتقاد شدید کرده که برای خبرنگاران موانعی ایجاد کرده. کسانی که به گفته آقای فلای برای مردم در تاجیکستان در مورد ویروس کرونا معلومات میدهند. جیمی فلای دیروز در اعلامیه از آنچه مداخله مقامهای حکومت تاجیکستان سر راه خبرنگاران رادیو آزادی دانست ابراز مایوسی کرد و در همین روز نامه ای را به سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه آن کشور فرستاد. رئیس رادیو اروپای آزاد گفته که مقامهای تاجیکستان با خبرنگاران رادیو آزادی صحبت نمی کنند و در نشست هایی که در مورد ویروس کرونا معلومات شریک ساخته می شوند از آنها دعوت نمی کنند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 57 دقیقه اثر به وقت کابل است. آنچی را در ادامه میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان دیدار هیئت 3 نفری طالبان با مقام‌های افغان را تایید کرده و گفته که در این ملاقات روی مبادله زندانیان صحبت شد.
به بندیان و برخلاصون بنده خبری وسوی او فیصله وسو چه پدی آره بحثون هم دوام پیدا کی. به پرونه این هسته که نریوال سرسلی و استازی ده کتون که پتوگه حاضر بود.
هیئت طالبان در حال مصروف دید و بازدید در کابل است که سرمنشی ناتو از این گروه خواسته که خشونت در افغانستان را کاهش دهد. جزئیات بیشتر در ادامه این برنامه. در ادامه همچنان برایتان از امکانات صحی ناکافی در ولایت هرات جزئیات خواهیم داد. بیشتر افراد مبتلا به ویروس کرونا در این ولایت ثبت شده.
هرات، ووهان و قم است، به این هیچ شک نکنید، این واقعیت است.
به شهیده هم که کسی بودن پیار من تست کردم به تستیو ما معلومات ندادن کمی کرونا داره یا نداره. 14 روز می فکس می...
گزارش های دیگر هم داریم و در ادامه برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
مکمل کار کرده میتونن، تلال زب کرده میتونن، پسچور کرده میتونن، رنگ کرده میتونن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنم. اما طوری که بیشتر هم گفتم، یک هیئت حکومت افغانستان با هیئت 3 نفری طالبان در کابل دیدار کرده. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفته است موضوع گفتگو در این دیدار مبادله زندانیان بوده. به گفته آقای فیصل این دیدارها ادامه دارند. فرشته ندا جزئیات بیشتر از کابل پیشکش میکند.
مقام های حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان درباره آزادی زندانیان در کابل گفتگو کردند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تیم فنی حکومت دیروز با این هیئت گروه طالبان دیدار کرده است. آقای فیصل به رادیو زاده گفت
تیم تکنیکی کاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته در کابل میزبان نماینده های طالبان بود. در این ملاقات رو در روی رهایی زندانیان صحبت شد، فیصله شد که در این مورد بحث‌ها ادامه می‌یابد و در نشست روز گذشته نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ به حیث ناظر حضور داشت.
پس از سرنگونی رژیم طالبان در ماه نوامبر سال 2001 از سوی نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، این نخستین دیدار هیئت رسمی طالبان از کابل پایتخت افغانستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت اگر در قدم اول شماری از زندانیان آزاد شوند، زندانیان آزاد شده درباره زندانیان دیگر به نمایندگی از طالبان با حکومت افغانستان گفتگو خواهند کرد. در همین حال مولوی قلم الدین مقام پیشین طالبان در کابل میگوید هیئت گروه طالبان ابتدا درباره آزادی 1500 زندانی این گروه مذاکره می کند.
لیست تمام 5000 زندانی نزد هیئت آمده به کابل است، اما حالا تنها در رابطه به 1500 زندانی که میان آمریکا و طالبان فیصله شده بود و چنین هم گفته شده بود که در قدم اول این افراد رها می شوند، زیرا این هیئت هم در مورد همین 1500 تن صحبت می کند و این لیست تطبیق می شود.
مولوی قلم الدین وزیر امر بالمعروف حاکمیت طالبان بود. او که حالا در کابل به سر می برد می گوید حکومت افغانستان باید از مقامات پیشین طالبان برای میانجیگری میان آنان و طالبان استفاده کنند. پیش از این حکومت افغانستان با نماینده های طالبان 3 بار از طریق ویدیو کنفرانس گفتگو کردند. حکومت از این طریق با طالبان توافق کرده بود که هیئت این گروه به کابل سفر و درباره رهایی زندانیان صحبت کند. بر بنیاد موافقتنامه‌ای که در 29 ماه فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر امضا شد، زندانیان طالبان از بند رها می شوند.
هیئت طالبان در حال مصروف دید و بازدید در کابل است که سرمنشی ناتو با ابراز نگرانی در مورد تنش‌های موجود سیاسی در افغانستان روی کاهش خشونت در این کشور تاکید کرده. یانس استولتنبرگ امروز در آستانه اجلاس وزرای خارجه این پیمان در بروکسل پایتخت بلژیم گفت طالبان باید خشونت در افغانستان را کاهش دهند. آقای استولتنبرگ همچنان گفت ناتو شمار عساکرش را در افغانستان به 12,000 تن کاهش میدهد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو روز چهارشنبه در آستانه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو این پیمان در بروکسل پایتخت بلژیم روی کاهش خشونت‌ها در افغانستان تاکید کرد. آقای استولتنبرگ در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت طالبان تعهداتشان را در زمینه کاهش خشونت‌ها در افغانستان باید به طور درست عملی کنند. طالبان باید خشونت‌ها را کاهش داده توافقنامه ای را احترام کنند که با ایالات متحده ای آمریکا کردند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده ای آمریکا برای صلح افغانستان به تاریخ 29 فوریه توافقنامه ای را با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا کرد. بر اساس این توافق واشنگتن امیدوار است که جنگ حدود 19 ساله افغانستان را پایان داده بتواند نیروهایش را از این کشور خارج کند. سرمنشی پیمان ناتو که در آستانه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو این پیمان در بروکسل از طریق ویدیو کنفرانس با خبرنگاران صحبت می کرد با ابراز نگرانی در مورد اختلافات موجود سیاسی در افغانستان گفت ما قویاً باور داریم که ناتو به تعهداتش در افغانستان متعهد است و با آن ادامه می دهد. وضعیت افغانستان خیلی دشوار باقی مانده. ما شاهد خشونت ها هستیم. در داخل حکومت تهدیدهایی را مشاهده می کنیم. برای آن لازم است تا همه گروه ها شرایط را به وجود بیاورند که گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تاریخ 18 فوریه سال جاری میلادی محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. محمد اشرف غنی 9 مارچ سوگند وفاداری یاد کرد، ولی همزمان با آن عبدالله عبدالله رقیب اصلی وی در انتخابات که نتایج را نپذیرفتند نیز حلف وفاداری یاد کرد. این اختلافات باعث آن شد تا مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بگوید اگر این دو رقیب با هم به طور مشترک کار نکرده و اختلافاتشان را حل نکنند، 1 میلیارد دلار کمک آمریکا به افغانستان کاهش خواهد یافت. قرار است امروز و فردا وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو با حراس از تهدید ویروس کرونا از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کنند. بر اساس آجندا روی نگرانی های کشورهای عضو این پیمان در مورد شیوع ویروس کرونا بحث می شود. به گفته یانیس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو، با آغاز شیوع ویروس کرونا ناتو تلاشهایش را آغاز کرده و به کشورهای ایتالیا و اسپانیا وسایل و تجهیزات طبی را انتقال داده است. آقای ستولتنبرگ همچنان گفت ناتو شمار عساکرش را در افغانستان به 12,000 تن کاهش می دهد. به گفته وی در سال 2017 میلادی نیز تعداد عساکر این پیمان در افغانستان 12,000 تن بود و این تعداد برای آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغان کافی است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان صحی در ولایت هرات میگویند به دلیل نبود امکانات کافی قادر به تشخیص تمامی افراد مشکوک به ویروس کرونا نیستند و در حدود 80 دستگاه تنفس مصنوعی برای هرات نیاز است. ولی هرات وضعیت هرات را مکنون مشابه به شهر ووهان چین و شهر قم ایران خوانده است. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از هرات فرستاده.
هرات به مثابه خط مقدم برای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان نام برده می شود، اما در جبهه مقابله با ویروس کرونا امکانات کافی طبی و نیروی انسانی متخصص به شدت حس می شود. عبدالحکیم تمنا رئیس سطح عامه هرات افزایش دستگاه ونتیلاتور یا تنفس مصنوعی و ظرفیت لابراتوار تشخیص کرونا را یک نیاز می داند.
و داریم ما 5 دستگاه ونتیلاتور، ولی بر اساس حساب ما نیاز ونتیلاتور ما در حدود 80 دستگاه است. 5 تا دیگه هم به دستگاه آی سی یو خود، به سیستم آی سی یو خود داریم، حدود 10 دستگاه داریم، ولی نظر به ضرورت کمه.
ویروس کرونا حالا در فضای هرات در گردش است و با گذشت زمان احتمال افزایش آمار مبتلایان به ویروس بلند می رود. عبدالقیوم رحیمی والی هرات افزایش آمار افراد ابتلا به کرونا را تکان دهنده می داند.
از بالا رفتن گراف مشابین است که شدیدا تشویشناک است. این 2 هفته یا 3 هفته پیش من اعلان کردم، در پیش روی تان اعلان کردم که وضعیت به اون طرف روان است. هرات، ووهان و قم است، به این هیچ شک مکنید، این واقعیت است.
در لابراتوارهای هرات 140 مورد روزانه تست از افراد مشکوک و مثبت به کرونا گرفته می شود، اما نگرانی های هم وجود دارد که روند تشخیص افراد ابتلا به کرونا با تأخیر انجام می شود. صادق و عبدالاحمد دو تن از باشندگان هرات مدعی هستند که روند تشخیص ویروس کرونا در لابراتوار زمان بر است.
پیارمو بردم به شهیدایی، به شهیدایی هم که کسی بردم پیارمو تست کردم به تیزیو، ما معلومات ندادن کمی کرونا داره یا نداره، 14 روز فکس میشه کس ما معلومات نداده.
ما فایلونو بردم شفاخونه شهیدایی، هیچ امکاناتو نید، بیش از 10 روز میشه ما بردم به خونه قرنطینه، ما پاسخی هم نشد از شفاخونه شهیدایی.
نبود امکانات کافی برای درمان افراد ابتلا به ویروس کرونا باعث انتقاد شدید کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات شده است. او میگوید که به دلیل نبود امکانات کافی مردم در خانه ها خود را قرنطین کردند.
که ما در تماس شده که به دلیل که شفاخانه ایج امکانات جز یک تخت خالی نداره، ما مجبور شدیم به خانه قرنطین کنیم. اما بدون امکانات نمیشه، بدون داروی درست نمیشه، بدون دستگاه تنفس و اکسیژن نمیشن. هیچ امکاناتی به دسترس مردم قرار ندادی.
کارمندان صحی هرات نیز زیر تهدید مستقیم ویروس کرونا قرار دارند و تاکنون 16 تن از این کارمندان به کرونا مبتلا شدند. مجمع مردمی مبارزه با ویروس کرونا در نشست خبری روز چهارشنبه از افزایش آمار کارمندان صحی به ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد. عبدالقدیر صالحی هماهنگ کننده این مجمع در این مورد میگوید:
دکتران ما و پرسنل صحی ولایت هرات با مرگ دست و پنجه نرم میکنند و از کمترین امکانات ایمنی برخوردار نیستند.
تا روز سه‌شنبه 143 مورد مثبت ویروس کرونا به شمول 36 زن و یک طفل 12 سال در هرات به ثبت رسیده است. حکومت افغانستان در تلاش افزایش بسترهای بیماران مبتلا به ویروس کرونا به مرز 800 بستر در هرات است. حکومت افغانستان 400 میلیون افغانی برای مقابله با ویروس کرونا به هرات اختصاص داده است، اما اعضای کمیته اضطرار خواستار تسریع روند مصرف این پول شدند تا بحران کرونا غیر قابل کنترل نشود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
در حالی که وزارت صحت عمومی افغانستان به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از باشنده های کابل خواسته که بیشتر در خانه هایشان بمانند، تنها در زمان نیاز به بیرون بروند، اما شمار از شهریان کابل شبنگام در مناطق مختلف گروه گروه به جاده ها می روند و با صدای بلند شعار الله اکبر سر می دهند. حمید حکیمی در این رابطه گزارش تهیه کرده.
پس از آن که ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان رو به افزایش نهاد، شماری از شهریان کابل در مناطق مختلف این شهر شامگاهان به جاده ها می روند و با صدای بلند شعار الله اکبر سر می دهند. شماری از شهریان کابل می گویند که با توجه به اعتقادات دینی افغانستان، مردم برای بیرون رفت از فشارهای روانی که شیوع ویروس کرونا به میان آورده است با جاده ها می روند و الله اکبر می گویند. با گفته یانان، جنگ و ناامنی فشارهای روانی زیادی برای مردم افغانستان ایجاد کرده و ویروس کرونا به این فشارهای روانی افزوده است. صفت الله صدیقی و نثار احمد فراهی، دو تن از شهریان کابل، به رادیو آزادی می گویند
یکی تشویش از جنگ میکنه، یکی تشویش از جرمای جنایی میکنه. حالا فعلا که ویروس کرونا آمده، همی تشویش از این باز مردم، اکثریت مردم زیاده تو بیخی روانی ساخته. گروه گروه به خاطر که دیم سرکا میبرن الله اکبر میگن، دیگه میگن یکی از تکلیف ها کلش تکلیف های فشارهای روانی است.
ذهن این مردم بسیار مشوش ساخته. مثلا در اروپا در اینجا کس مردم ها تقبان بالا میشه، تنبور و چیزها را میگیره، تنبور میزنن، بیادر خن سرصدا میکنن. مردم افغانستان به خاطر انات خود باز شوانه که بعد از نماز شام میشن دل دل در کوچه ها مبره ناره تکبیر و الله اکبر را استغفار میگن تا که بیادر خنیسه که خدای مرزار از افغانستان گم کنه.
اما محمد نبی که محصل است میگوید پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، مردم به روش های خرافاتی زیادی رو آوردند.
تعداد مزخرفاتی که مثلا قراره که میگن که بالاخره این طفل اینجا برآمده، ای تو یک برنامه را گفته که مثلا کاملا مزخرف است. بالاخره که مثلا پیامبر خواب دیدم که میگن که موی ما در قرآن کریم است که بالاخره گفتن کس از او استفاده بکنه که شفایاب میشه، مردم کاملا آب موی را بالاخره کسن خوردره است. نه،
پیش از این تنها در موردهای چون ما گرفتگی و خورشید گرفتگی مردم به جاده ها میرختند و با صدای بلند الله اکبر میگفتند. این در حال است که وزارت صحت عامه افغانستان از مردم خواسته است که در خانه بمانند و از حضور در تجمعات خودداری کنند.
پیام ها و نظریاتشون.
ما یکی از متقاعدین نظامی هستم، از مزار شریف شما را زمان دادیم. این تمام افغانستان چی که تمام دنیا را این مرض گرفته خو، ولی حال یعنی معاشای ما در خانه قبض کنیم، برآمدن هم نمیمونه است. معاش ما را نداد خود ما یک در اوقدر زخمی هم هستم صاحب. صاحب اگر هرچی میشه خاله ما شما را خود بیتم، ما در خانه هستیم، هرچی سری هام هست، سری مام هست، ما بیتاره مردم هستیم که ما شما را نداد خدا واسید اولا گوله گوشت نستیم. دیگه شما را زحمت نمیتم از زیاد تا قدم یارمه خواهیم که از مسئولین وزارت مالیار شما یک دکتر بیتم که همینا معاشای ما را خیر از در خانه در قبا بودیم، هرچی بودیم یا وزید ها بود یا نبود مقصد برای ما معاش ما را بیتر دیگه خیر است. دیگه خدا حافظتان، دامون خدا.
نجیب الله سوالات عالمدین از ولایت کابل نایه پنج سرای راتی تماس گرفتیم. رئیس در جمهور فرمان صادر کرده در باره که به بزاعت کمک شوه و بخاطر کرونا که قرنطین شدن از خانه نمی برای و رئیس جمهور صاحب امر کرده برای کل ناحیه که بعد کتی مردم به بزاعت کمک شوه. ما می خواهیم که همی صدای ما برای مقامات بالات زود رسیده شوه. و سلام.
نظر به کرونا که تمام روز سر و صدا در مملکت ما هست، ببینید که ما از ولایت فاریاب بیشترین رسولان ولایت فاریاب به اطراف هستند. ببینید ما از ولایت رسولان گرزان این جانب فقط به سمرای شما صحبت میکنیم. این رسولان گرزان تا ولایت فاریاب هست 4 تا 5 ساعت هستند. ببینید نظر این ده خدا نخواسته از اولادهای این برادرهای ما، از مادرهای ما، دمشوهای ما اگر به مریض کرونا گرفتار شود، در این 4 ساعت ما در ولایت فاریاب رسیده میتونیم. برای خودی اون سوالی که از امکانات نیستن، کلینیک صحیح نیستن، دوای صحیح نیستن، این ما چیکار کنیم؟ دولت در این ارتباطی که بردستای اون سوالی است چی تصمیم گرفتن؟ و در این باره اون سوالی ها که دو سوالی است، یکی اون سوالی بلسراب است و یکی اون سوالی گرزان که در اینجا 6-7 لک نفوذ در اینجا انداختگی است. در اینجا امکانات ما نداریم، نه کلینیک است و نه دکتری صحیح است و نه دیگر دوای صحیح است که در اینجا رسیدگی کنن. و این ما مسلمان ها بسیار پریشان هستن. خدا نخواسته در این کرونا اگر گرفتار شود، ولی کسی محترم در ولایت ما را نقل داده نمیتونه و دیگر امکانات هم نیست، دیگر گفتنی نداریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم اگر پیام و یا نظریات دارین میتونین که به 07-7-4-6-120 به تماس شوین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی حکومت تاجیکستان را مورد انتقاد قرار داده که مانع خبرنگارانش در بخش پوشش خبری ویروس کرونا در تاجیکستان شده. در حال است که شمار از منتقدین حکومت تاجیکستان را به سبب گزارش دهی نادرست در مورد ویروس کرونا در آن کشور مورد انتقاد قرار دادند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
جیمی فلای رئیس عمومی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی حکومت تاجیکستان را مورد انتقاد قرار داده است که جلو خبرنگاران این نهاد خبری را در بخش پوشش خبری ویروس همگیر کرونا در تاجیکستان گرفته است. فلای مایوسیش را به سبب تلاش‌های حکومت تاجیکستان جهت مداخله در فعالیت‌های خدماتی رادیو آزادی در این کشور در حال ابراز داشته است که به سبب بحران جاری ویروس کرونا دسترسی مردم به معلومات نسبت به هر وقت دیگر ضروری است. جیمی فلای رئیس عمومی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی مخالفتش را با وزیر خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین دیروز در نامه ابراز داشت. آقای فلای به وزیر خارجه تاجیکستان در حال نامه فرستاده که قرار است این وزارت امروز در مورد دادن اعتبارنامه به بخش تاجیکی رادیو آزادی که از دیر به این طرف انتظار آن می رود تصمیم بگیرد. وزارت خارجه تاجیکستان از اواخر ماه اکتبر سال گذشته به این طرف اعتبارنامه‌های کارمندان رادیو آزادی در تاجیکستان را به حال تعلیق درآورده است. وزارت خارجه تاجیکستان به تاریخ 21 جنوری گفت اعتمادنامه یا مجوز خبردهی به 4 کارمند رادیو آزادی در داخل تاجیکستان به شمول 1 راننده را صادر کرده است. تا حال تصمیم در مورد اعتمادنامه های 7 خبرنگار به شمول 2 رئیس اسبق دفتر محلی رادیو آزادی در دوشنبه مرکز تاجیکستان گرفتن نشده است. رئیس عمومی رادیوی آزادی جیمی فلای می گوید مقامات در تاجیکستان به خبرنگاران رادیوی آزادی در این کشور اجازه دیدار را نمی دهند و از کنفرانس های خبری مقامات صحی آنها را محروم ساختند. جیمی فلای می گوید ما مشکوک هستیم که شاید گزارش دهی فعالانه ما در مورد ویروس کرونا باعث آن شده که صفحه اینترنتی رادیو آزادی هفته گذشته در تاجیکستان ممنوع شد و پوشش های خبریش هم مورد سانسور قرار گرفته است. این برای ما خیلی عجیب است. رادیو آزادی نقش مهم در خبردهی در تاجیکستان فقیر بازی می کند، کشوری که همسرحد با چین و افغانستان است. منتقدین حکومت تاجیکستان را به سبب گزارش دهی نادرست در مورد کرونا مورد انتقاد قرار داده و می گویند مقامات تاجیکستان موجودیت این ویروس در آن کشور را اعتراف نمی کنند و قضیه های کرونا را به نام امراض دیگر ثبت می کنند.
در امینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه پنجونیم اثر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
منشی عمومی ناتو از تمامی جناح‌های سیاسی و گروه طالبان خواست تا مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنند. ینس استولتنبرگ امروز در آغاز اجلاس ویدیویی وزیران خارجه ناتو در بروکسل گفت زمانش فرا رسیده تا همه جناح‌ها باید به صورت سازنده کار کنند. هیئت طالبان امروز هم در کابل با مقام‌های افغان روی رهایی زندانیان این گروه بحث می‌کند. این هیئت دیروز وارد پایتخت افغانستان شد. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 196 تن رسیده است. وحید مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در 24 ساعت گذشته 22 واقعه مثبت در 6 ولایت به شمول هرات و کابل ثبت شدند. رئیس جمهور اشرف غنی احمد ضیا سراج را به حیث رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گماشته است. وزارت خارجه تاجیکستان امروز در مورد مجوز کاری خبرنگاران بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تصمیم می‌گیرد. این وزارت از ماه اکتبر پارسال تصمیم برای تمدید مجوز کاری 18 خبرنگار رادیو آزادی را متوقف ساخته است. و رئیس جمهور قرقیزستان امروز وزیر صحت و معاون صدراعظم آن کشور را به خاطر ناکامیشان در مبارزه با ویروس کرونا برکنار کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. تا دقایق دیگر برنامه های افتوار زن و زندگی و همچنان برنامه با مزرعه حقوق اساسی و بشری و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها نشر می شوند. این دو برنامه جالب حتما گوش کنین. اکنون گزارش داریم در مورد این که در رابطه با روز اول اپریل یا روز شوخی چی می دانید؟ در این روز در برخی کشورهای جهان مردم با هم شوخی کرده تلاش می کنند همدیگر را غافلگیر کنند. تجلیل از روز اول اپریل یا روز شوخی چگونه آغاز شد؟ آرش امایون جزئیات می دهد.
مردم برخی مناطق جهان روز اول اپریل را روز شوخی دانسته آن را به نوع جشن می گیرند. در این روز مردم با هم شوخی کرده تلاش می کنند تا همدیگر را غافلگیر سازند. تجلیل از روز شوخی یا فریب اول اپریل سابقه طولانی دارد و در مورد مبدا یا آغاز تجلیل از این روز هم نظریات مختلف وجود دارد. ایده آغاز آن را به سال 1392 میلادی به افسانه های کهن کانتربوری که توسط جیوفری چاوسر نوشته شده ارتباط می دهند. فرانسه شوخی یا فریب اول اپریل را به تغییر تجلیل روز سال نو از آخر ماه مارچ به اول جنوری ارتباط می دهد که در قرن 16 هم صورت گرفت. اما برای سالیان متمادی عده‌ای از فرانسوی‌ها به رسم گذشته آخر ماه مارچ را به حیث سال نو جشن می‌گرفتند و آنها توسط دیگران به نام ساده‌لوحان اپریل یاد می‌شدند و با آنها شوخی می‌شد. در آلمان شوخی یا فریب روز اول اپریل را به لغو یک جلسه مهم پارلمان آن کشور در سال 1530 میلادی ارتباط می‌دهند که شمار زیاد مردم در مورد دایر شدن آن شرط بسته بودند و بازنده شدند. بعد هم از آنها به نام ساده لوحان و فریب خوردگان اپریل یاد شد. در بریتانیا شوخی یا فریب روز اول اپریل را به شهر گوتهام ارتباط می دهند که در آن روز مردم آن شهر به جای آمادگی گرفتن برای جنگ با پادشاه انگلستان به شوخی و کارهای غیر جدی دیگر پرداختند و پادشاه انگلستان از جنگ با آنها منصرف شد. هالند به روز اول اپریل سال 1572 میلادی شهر دانبریل را بعد از یک جنگ تعیین کننده از اسپانیا تصرف کرد و سالانه این پیروزی را با شوخی در مورد عساکر شکست خورده اسپانیایی جشن می گرفت. در روم باستان کنستانتاین امپراتور روم به تشویق گروهی از افراد ظریف و شوخ دربار روز اول اپریل یک تن را به شوخی امپراتور روم ساخت و او را پادشاه اول اپریل نامید. به این ترتیب از زمانه های باستان تا اکنون تاریخ اول اپریل روز شوخی در برخی کشورهای جهان دانسته می شود که همه روز و در برخی دیگر نیمه روز ادامه می یابد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، اینکه صلح با حقوق بشری چی رابطه ای دارد و چه زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند. خب مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفاً به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست. صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین یک بشر، بین یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیرمجموعه حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه‌ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که بین عنوان انسان، بین عنوان یک شهروند، بین عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرزند بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، هم رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شو و بی‌نوبتی بکنیم. فرزند این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونم بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بده. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستند، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنم. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده، آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر مار میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است، تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود، یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل طلایی و اصل
میخواریم. خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه که ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر هست. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه‌ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمی‌رسیم. به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه، و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه، اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
گیسوی طلا رنگ تو داغ دل من، مرغ دل لرزانگر تو.
آیا در مورد تاریخچه طلا و اینکه کسب زرگری چی زمان رایج شد می دانید؟
انسان های اول فلزات را کشف کرد، بعد از طلا را زرگر او را می گیرد، زیورات بسیار زیبا می سازد.
خدکت خرمن گل مو یکایت سنبل.
و زیورات طلایی چگونه ساخته می شوند؟
ریش رنگکاری ماشین گاری به نام شبنم میگن.
خو ماشین شبنم
سبایی طریقه به زور هوا ایدش
دیگه اما تو مارد کار داره که یک ذریف کار.
امروز روی این موضوع گپ می زنیم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرد. استفاده از طلا و زیورات طلایی در قرون وسطا در اروپا رواج پیدا کرد. در آن دوران خانواده های سلطنتی و اشراف لباس های از طلا، نقره و سنگ های قیمتی بر تن داشتند. مردم عام جامعه هم لباس های از جنس فلزات مانند مس و یا ترکیب از قلعی و سرب بر تن می کردند. با گذشت زمان، همانطور که پیشرفت های در عرصه های مختلف به وجود آمد، طلا هم مورد توجه جهانیان قرار گرفت و اشیای مثل مجسمه های طلایی، لباس، کپ های طلایی، لاکت، چوری، گوشواره و انواع انگشترها را از طلا ساختند. محقق حبیب الله رفی، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخچه طلا و کسب زرگری می گوید.
انسان های اول فلزات را کشف کرد، بعد از طلا را کشف کرد و بالاخره از طلا برای زیورات خود استفاده کردن، برای سکه ها از او استفاده کردن که زر ارزش زیاد داره، خصوصا در شرق به زر زیاد ارزش میده، خصوصا به طلا. در تمام افغانستان در جاهای دیگه هم ما نمونه های زیورات طلایی داریم و زرگر او را میگیره با وسایل خاص خود زیورات بسیار زیبا می سازه. خانم های افغانستان در طول هزارها سال استفاده کرده و تا کنون هم از او استفاده می کنند.
ضرب المثل مشهور در میان افغان هاست که می گویند 100 زدن زرگر 1 زدن آهنگر. یعنی زرگر به خاطر ساختن زیورات با چکشش 100 بار با مهارت و دقت خاص می کوبد تا از یک توته طلای ساده یک شی بسیار ظریف بسازد. همکارم شمیلا جاوید به یکی از طلا فروشی های شهر کابل رفته و با یک تن از طلا فروشانی که از 25 سال به این طرف مصروف کاروبار طلا فروشی است مصاحبه ای را انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
ای
اکثر طلا را از کجا شما میارین؟ آیا ساختگی می باشه یا مطور به شکل عمده می باشه؟ چگونه؟
طلا خود سابق از پاکستان هم می آمد. حالا اون کارخانه هایی که در پاکستان سابق کار میکنه کلش در کابل است، همینجا جور میشه. دیگه طلای عیار بلند ما که هست با نام 880 یا 21 است، از دبی میاد. باز ما از روی از او زرگرای ما، کاریگرای ما تقلید میکنن، همینجا هم جور میکنن.
مثلا چگونه کارایش زرگرایی که در کابل است میتونن انجام؟
مکمل کار کرده میتونن، طلا را ذوب کرده میتونن، پس جور کرده میتونن، رنگ کرده میتونن، از چلی نامزادی شروع تا با سیت مکمل، هر چیزی که در خارج جور میشه همینجا هم جور میشه، وسایل مکمل امکاناتش هست.
خب میشه می طلا را انواعش معرفی کنین که کدام است؟
طلا این پیش ما دو نوع است، طلا 18 عیار است، 750 است و 21 عیار 80 است. مگر باز دکاندارا و مشتری ها برش نام دادن که بحرینی است و قطری است و مدرسی است و سنگاپوری است و هر رقم نام داره.
زمانی که یک مشتری طلای خود را تبدیل میکنن، شما باز چقدر فایده میگیرین؟ نظر به چی؟
ما طلای ازورا میخریم، مثلا طلای که جور باشه بفهمی فروش میشه، ده بسیار کم تفاوت میگیریم. طلای که بفهمی ذوب میشه، بازو ازو یک چیز دیگه جور میشه، جورش من فکر کرده حساب میکنه.
زیادتر با خریدارای خانما راحت میباشین یا مردای خانوادیشون؟
ما با مردا راحت هستیم، به خاطر که ما مردها را زود قناعت دادن میتونیم، خانما مشکل پسند هستن، از خاطر زود قناعت نمیکنم. راه فامیل باشه، اگر مرد همراه باشه ما خوش میشه.
طلا دی اواخر زیاد نرخش تغییر میکنه، چرا؟
این نرخ جهانی خو از زنجه نمیشه، یک روز دلار بالا میشه طلا پایین میشه، یک روز پوند بالا میشه، این چیزا سرش تاثیر میکنه. مثلا نمیاله کمی مرض کرونا برامده، این هم جهان بی ثبات شده، نرخ طلا هر روز 80 دلار 100 دلار در فیونس تا بالا میره.
بله، بهترین طلا کدام طلا است؟
بهترین طلا در کابل که است 21 عیار است، 880 از دبی میه، فعلا او بهترین است.
بسیار زیاد
تشکر از شما.
طلاهایی را که شما با دیزاین های مختلف در ویترین های زرگری میبینید و بسیار مشکل ساخته میشوند. با گفته زرگران، در آوردن طلا به شکل زیور یک پروسه طولانی و مشکل دارد که زرگران با همان مهارتی که دارند اقسام زیورات را میسازند. همکارم شمیلا جاوید به یکی از کارخانه های زرگری شهر کابل رفته و با یکی از زرگران آنجا صحبت کرده است. این زرگر که نخواست نامش گرفته شود از ابتدای کارشان چنین گفت:
این قالب‌ها کلش از هند دبی بر ما میاد.
از چی ساخته شده؟
یک مواد لابر است، یار ما از کل مواد خام ما از خارج است خریداری میشه.
درست.
باز از این کشیده میشه، ماشینا داریم در موم. این موم تو شاخشه کشیده میشه.
خب این موم است که ساخته شده.
این موم است. وقتی سرد شد بچه‌ها تو شاخشه مثل درخت وره میچینه.
در این قسمت
از نام ازیر پلاس میگن، در پلاس مونده میشه، باز گچاو میشه، دو انداخته میشه، 14 ساعت تیر آتش میتیم. خورا وقتی حرارت خورد اینو میسوزه، گچ پخته میشه.
خوب.
بعد از این ما طلا را در دگه ماشین داریم، کوره داریم، طلا را رو میکنیم، در جای موما خالی میشه طلا را میرزیم. 10 دقیقه 15 دقیقه موندیم، بعد پس را میگیریم، دو میزنیم، همین موم در جای طلا ریختیم، طلا به این نقشه کشیده میشه.
یعنی توسط از همین موم دیزاین
اولش میکنیم. اولش این موم است. قالب می توسط موم کشیده میشه. بله. پروسس جدید موم است.
بسیار خوب. یعنی این بخش همین کار است.
کاسن کاراسن، سید بخوایی، چوری بخوایی، لاکت بخوایی، این قالبای ما همش دیزاین داره.
در بخش دیگه میریم. قسمی که میبینیم اینجا یک داش،
داشای برقی است.
در خود داخل
در داخل هم 14 ساعت حرارت دادیم، بعد 14 ساعت بعد طلا رو میکنیم. در دیگه ماشین میبونیم، شم میریم
همون
همون نقشه میگیریم. بعد از پروسس میای در بخش ساخت ساز.
خود در بخش ساخت ساز میریم. در بخش ساخت ساز چی کار میکنه؟
ازمون گچ اطلاعش کشیدیم، آوردیمشه، رنگش کردیم، بچه ها دانه دانه قیچی کاری میکنن.
درست.
هر کدام
شد یعنی او مومکی
در بودیم؟ اینی به اطلاع تبدیل شد، اینی به اطلاع تبدیل شد،
یعنی دیزاین که دیزاین
این
توسط از امون
بعد از این پروسسش میاییم تا بسته بندی میشه.
بله.
جوشکاری میکنن.
خود بخش جوشکاریش میبینیم که اینجا چی کار میکنن.
نمر دیزاین گلای جدا میشه،
بسته بندی میشه به این طریقه سیت جور.
اینجا که میبینیم سیت مکمل است.
این طریقه اینی سیت جور شده. یعنی رنگ نشده.
اینجا دیگه تکمیل میشه خودش.
تکمیل شد چه نه جوشکاری شد. بساب این سیت تکمیل شد. ادی بخش میره ده بخش رنگ کاری میره.
خود ده بخش رنگ کاری.
بخش رنگ کاری ماشین گاری به نام شبنم میگن.
خب ماشین شبنم.
این ماشین است به این طریقه به زور هوا میره.
دیگه همون تو مارد کار داره که یک ذریب کار باشه.
این کار از مردم پاکستان و اندوستان سوریگرهای ما اول کلش پاکستانی ها ایندیا بودن. مردم ایندیا پاکستانی را آورده ایم، خدا خیر شما تمیونه را یاد دادن، در پولش افغان ها را شانده ایم. فعلا در کارخانه ما افغان ها کار میکنن.
بسیار خوب است. اینه یک غرفه را یاد
سابقی کارا مثالش از دبی میامد به نام کویتی سنگاپوری چیزا میگفت.
یعنی سابق اینجا دیزاین ای چیز ترتیب نمی
این کارا را سابق در کابل ساخته نمیتونستن. حال فعلا این چیزا در این کارخانه های کابل همی افغان ها کار میکنن.
چقدر سهولت شده برای کارهای شما.
سهولت شده
نو معیار را خود شما
مونمونم خود اطلاع 24 است. هر عیارش مثل نقره خورد خود اطلاعی ثابت مون اونم نامش 18 و مثالش اطلاعی 15 و اطلاعی 14 روسی میگن اونم تو تبدیل میشه.
بسیار خوب. در جریان کارتان آیا اطلاع زایی نمی
اطلاع زایات داره. ما چون از یا اجرت کاری میگیریم از اون خاطر یک کیلو کار ما میسازیم وقت تا تکمیل میشه خلاص میشه در حدود 15 تا 20 گرم ما کسرات داریم. از اون کسرات پس 40% 50% گرفته میتونیم.
چطور گرفته میتونیم؟
سیجا کارخانه ای هست پس خاکای ما رو میسوزونه غلکاری میکنه 40-50% به دست میاد 50% دیگه کسرات از این به دست نمیاد. از این مرحله خلاص شد میاد در مرحله دیگه.
این مرحله به نام چی یاد میشه؟
مرحله به نام نقشکاری یا دیزاین کاری.
خب اینجا هم یک ماشین جداگانه است دیگه.
ماشین هاست ماشین های مکمل اتاق هست شیشه خانه هست چون طلا رو وقت نقشکاری.
اینجا بسیار ریزه برادیش افتیده
نقش گل در روش مندازن تو براده میشه چون مجسیف هست کسی در آمده.
بله و اینجا کسایی که کار رو میکنه آدمای بسیار مطمئن هستن.
مطمئن هستن. از این مرحله خلاص شد باز سیتا میره باز بخش پالش میگن پشتایش پالش میکنن.
خب میریم همونجا. این ماشین تا چی کار؟
فقط هم پشتای سیته رویای سیته جلا میته.
اول سیته که شما کار کرده بودین قسمی که دیدیم بیرنگ
ماشین های رنگ هسته ولی جا رنگش میکنه.
این توسط چی رنگ میشه؟ چی مواد داره؟
این مواد داره صابون های مخصوص داره در این قسمت. یعنی ماشین هسته این شستشوی میکنه بعد از او
در داخل از این آب هست
آب هست و یک مواد میخوره.
یعنی تکمیلش در کجا میشه؟
تکمیلش از اینجا خلاص شد بعد از این خلاص موسیتا دیگه رنگ میشه روغن میشه خلاص در بازار و فروش میره.
از جانب هم شمار از زرگران و طلا فروشان می گویند کار زرگری مفاد خوب دارد. اما در شرایط کنونی آنان با ترس و هراس کار خود را پیش می برند. عبدالجلیل یک تن از زرگران و طلا فروشان در این باره.
والا کار زرگری خوب است. خب این همی جالات کمی خراب است. ما دل نادل هستیم که باش حال حالات خراب میشه چی کنیم. بخیر حالات افغانستان خوب شوه امنیت بیایه باز دیگه خوش آدم میاد که کار بکنه. حال ما تا خانه که میریم در خطر هستیم از خانه که جمعی هم در خطر هستیم. دعا میکنیم که خدا کنه در افغانستان صلح بیاد.
زیور مبن بخود که زیبا
آرزوی خوشی و سلامتی شما شنونده های عزیز. این برنامه در امتداد لحظه ها را اختتام می دهیم. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
جان مثل بل باوی نوای بل بل باوی بهار بهار آمد دشت و دمن زلال پر گوه و برش پر ارخوان نگه تو بوی آسمان نگه تو بوی آسمان موج کشد بر کنار موج کشد بر کنار بهار 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 چمن